بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارف یا صحیفه سجادیه، جناب آقای اعوانی، جلسه 51، پنجشنبه 16 بهمن 1393، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صحبت در مورد دعای هشتم از کتاب شریف صحیفه سجادیه بود. ما در ضمن اون چه که امام سجاد علیه السلام از اونها به خدا پناه می برد، به نکاتی اشاره کردیم و به نظرم میاد به این عبارت شریف رسیده بودیم که و متابعت الهوا، حضرت به خدا پناه بردن از اینکه تبعیت از هوای نفس بکنن. اما قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم، محضر شریفتون عرض میکنم که آیه 49 به بعد، یا بهتر بگم اگر بخوام دقیق تر بگم از آیه 50-51 به بعد سوره زخرف، سلام علیکم، این آیات رو خوب دقت کنید. این آیات 51 تقریبا تا 56 از سوره مبارکه زخرف البته مهمه. منادا فرعون فی قومه، فرعون در قوم خودش ندا داد. چه زمانی؟ زمانی که حضرت موسی اومده میخواد کاس و کوزه فرعون رو بریزه به هم بدن. کدوم فرعون؟ فرعونی که ادعای انا ربکمی داشت، اونم انا ربکم الاعلایی، که من خدای برتر شما. و البته بنی اسرائیل هم پذیرفته بودن که خدایی داریم و خدای ما فرعونه. خب این آدم دید اوضاع داره میریزه به هم، موسی داره مردم رو متحد میکنه، چاره رو در این دید بیاد خودش با مردم صحبت کنه شفاهن. تا قبل از این به وسیله قشونش سرکوب میکرد، اما دید دیگه کار با این چیزا درست نمیشه. بله، داره اوضاع بدجور خراب میشه، چون دعبش بر این بود که متفرق کنه مردم رو. یادتونه آیه 2 بعد سوره قصص؟ ان فرعون، یادتونه هست یا نیست؟ نگاه کنید آیه 3 سوره قصص رو، ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا. این خیلی نکته مهمی است. فرعون گندوازی در آورد، علا فی الارض یعنی این، خب گنده و بزرگ، بزرگ فقط خداست. هر کی در مقابل خدا بخواد بزرگی بکنه، البته اراده خدا بر این تعلق گرفته که حتما او رو بهش ثابت بکنه که تو کوچیکی. علا فی الارض و جعل اهلها شیعن یستضعف طائفه منهم. اون دعوش بر این بود که بنی اسرائیل رو شیعه، یعنی گروه گروه کرده بود، برای اینکه اینا با هم یکی نشن. اگه با هم یکی میشدن مشکلات درست میشد. بله، این روش حکومتداری استکباره. امروز که شما میبینید یمن رو ریختن به هم به جهت اینکه میخوان 5-6 تا استانش بکنن، هر استان یه حکومت خود مختار، سرش اینه. بله، استکبار اگر ببینه اینا با هم متحد شدن، منافعش در خطر میفته. لذا ارادهشون برای تعلق گرفته که گروه گروه بکنن مردم رو. نقششون در عراق هم همینه، که کرد رو یک کشور اعلام بکنن، این رو یک کشور، اربیل و اون طرف ها، هر کدوم باز خودش یکی، اینا یکی بشن مشکلات داره. بله، فرعون البته این کارو کرد. خب این آیه اینطوری میفرماد و نادا فرعون فی قومه، لذا خودش پاشد اومد. آیه چند دارم میخونم؟ 51 به بعد سوره زخرف رو دارم میخونم. من خواهش میکنم دقیق باشید، الان همه حواسشون هست. فنادا فرعون فی قومه الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی. اومد در بین بنی اسرائیل ندا کرد، حالا ما کنا یا قومه، ای قوم من، تا دیروز قومت نبودن، سوارشون بودی، همه جوره بیگاری میکشیدی، حالا شدن قومت، قوم من. حالا تحریک احساسات داره میکنه، یا قومه، این کسره آخر قومه دلت بر یا متکلم محذوف داره، ای قوم من، آیا این ملک مصر مالکش من نیستم؟ الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، این نهرهای آنچنانی از زیر کاخ من نمیگذره؟ افلا تبصرون، نمیبینید؟ شروع کرد عظمت ظاهری خودش رو به رخ کشیدن، نوعاً سردمداران استکبار عظمت ظاهری رو همیشه حفظ میکردن تا از جهل مردم به نفع خودشون بفرمایید سوء استفاده بکنن و بر گرده مردم بشینن و بگن ما از شما بهترین، پس حق داریم به شما حکومت کنیم. کاخ و نگاه، این سعدآباد منه، این نیاوران منه، این فلان منه. مردم هم البته بنی اسرائیل همه پذیرفتن. ام انا خیرون، رفتم آیه بعد، من هذا الذی مهین ولا یکاد و یبین، آیا من بهترم یا این؟ موسی رو گفت، دست موسی رو گفت، حرف هم نمیتونه درستایی بزنه. حضرت موسی و با یه عصا و با یه لباس معمولی و عرضم به حضور مبارکتون، یک مقدار زبانش هم میگرفت نوک زبون حضرت موسی. بچه که بود، این پسر بچه ها رو میکشت دیگه، هر زنی باردار بود میکشت، این یه دفعه از دست قضا افتاد به دستش. اراده خدا بر این تعلق گرفت حضرت موسی در دربار فرعون بزرگ بشه. بعضی از اطرافیانش گفتن تو هرچی پسر بود میکشتی، این بچه پسره، نکنه این همونه. گفتن نگه آدم غیر عادی باشه، اون خوابی که ما دیدیم قراره خلاصه کاس گوزمان رو، این اگه آدم عادی باشه خب مثل بچه های عادی برخورد میکنه، اما اگر آدم متفاوتی باشه، پیغمبر باشد و اینا، البته خب بالاخره عادی برخورد نمیکنه. چیکار کردن؟ چند تا تیگه زغال، زغال روشن گذاشتن جلوش، گفتن خب اگه بچه باشه مثل همه بچه ها دست میزنه، همه چی رو میزنن دهنشون بچه ها، خب اینا هم کار میکنه، اما اگر متفاوت بود خب این کار نمیکنه. این دیدن از موسی رفت و دست به زغالا زد، اومد میخواد بخوره، ولی هرچی بچه اینجوری دست میزنه میخوره. این نوک زبونش سوخت، این یه مقدار واسش موند، یه مقدار تو صحبت کردن یه مقدار زبونش میگرفت، بله نه اونجوری ها، یه مقدار مثل مثلا بعضی از ماهایی که مثلا سه رو میگیم سه، یه حالت اینجوری، نه اون که بزار وقتی خواست بره به سمت فرعون گفت و ارسل الی هارون، هارون هم با هم بفزه هو و افسح منی، سوره قصصی آیت نو هم من فصیح‌تر صحبت میکنه. به هر ترتیب این رو باز خوب دقت کنین دا، این رو باز فرعون به عنوان نقص موسی داره به مردم ابلاغ میکنه. ناکنید ام انا خیر من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین، من بهترم یا این که این بعد ظاهریشه؟ من ناکنید، بعد ظاهری من ناکنید، بعدش هم حرف هم نمیتونه درست بزنه، پیره داره. فلولا، رفتم آیه بعد 53 رو دارم میخونم، فلولا القی علیه اسورت من ذهب او جاع معه الملائکه مقترنین، اگر این آدم حسابیه، خوب دقت کنید، اگر این آدم حسابیه چرا دستبندهای طلا از دستهاش و ریشهاش مرصع به طلا نیست؟ اینجوری بود، آدمای با شخصیت آنچنانی به ریشهای خودشون طلا آویزون میکردند و دستبندهای این فخر فروشی میکردند. تمام دغدغه اینام همین بود، چرا یه همچین آدمی اومده به جنگ من ربکم الاعلایی؟ آخه یه موقع یکی سوار ماکسیما بود، تصادف کرد با یه ژیان، بعد خبر به گوش فامیلاش رسید، گفتن جواد آقا ماشینت اینجوری شده، آه تصادف، با چی دستی داره باشه؟ میگن ای بابا نکرد، حداقل با یه مثلا مرسدس بنزی، یعنی اینجا هم دردش میگیره که تو تصادف کردی، چرا با یه ژیان تصادف کردی؟ اینا انبیا رو اینجوری میدیدن، خار میدیدن، خفیف میدیدن و به مردم هم میخواستن همین نگاه خودشون رو ابلاغ بکنن و انتقال بدن. گفتن این اینه، این اومده دنبال من. خب من کجا تو کجا؟ ما یه عصا اومدیم که چیکار کنیم؟ اینجا رو گوش کنید. بعد از اینکه این حرفا رو زد، خدا اینطور صحبت میکنه در آیه 54، این جدا دقت رو میطلبه. فاستخف قومه، این چه حفظ کنید؟ الان دارید حفظ میکنید؟ الان دارید حفظ میکنید؟ اونجاهایی که من از شما دعوتی به یه کاری میکنم حتما انجام بدید، باور کنید به رفتتون. ما سوار یه قطاری شدیم، بالاخره حقیر یه دستورالعملی به شما عرض میکنم به لسان حضرات آقا، من خودم از خودم چیزی ندارم، من پیشنهاد میکنم از این قطار پیاده نشید، من انشاءالله جای خوب میبرم شما رو، من هر جا میرم شما بیایید. الان این تیکر حفظ کنید و در حافظه این دراز مدتتون تا زمانی که نفستون این کره خاکی میاد و میره، که انشاءالله زیاد میاد و بره، البته در حافظتون داشته باشید. فستخف، شما اینو نگاه کنید، از مجموع زندگانی حضرت موسی چند سال طول کشید من نمیدونم، ارادی خدا بر این تعلق گرفت، این فیکش رو ثبت کنه در کتاب آخرش یعنی قرآن و این رو الی یوم القیامت جاودانه بکنه، نشان از اهمیت موضوع میده. نه ایمد از موسی مثلا تو خونه حالا داره با بچهش بازی میکنه اینا رو بگه، خیلی اتفاقات در اون یادم میفته، این تیکه ها رو جدا کرده خدا. فستخف قومه فعطاؤه، فرعون قوم خود را به استخفاف کشید، خارشون کرد، ذلیلشون کرد با این استدلال درفیت. اما بدبختی رو نگاه کنید، فعطاؤه، قومش هم اطاعت کردن. میدونی خدا به واسطه این پذیرش استخفاف و ذلت و در تبعش اطاعت بنی اسرائیل از فرعون، میدونی خدا در نامه چی میگه؟ حفظ کنید، فمود انهم کانوا قوما فاسقین، استخفاف رو پذیرفتید، اطاعت کردید، حقیقتا قوم فاسقی هست. میگه اینا قوم فاسقی بودن. آیا پذیرش استخفاف و به دنبال آن تبعیت و اطاعت، این فسخ آشکار است؟ این رو خدا جاودانه کرد. امام حسین علیه السلام تحمل نکرد. این امام حسین تمام منطقه حرکتش بر قرآن کریم استوار بود. یزید مردم به ذلت کشید، خدا وکیلی حضرت عباسی، حالا اگر نمیگفت من جای پیغمبر نشستم، بری یه گوشه غلطی میخواد بکنه بکنه، به نام پیغمبر اکرم و خلیفه پیغمبر اکرم نشسته داره این کارا رو میکنه، خب این استخفاف امته. امام تحمل نکرد. در ظرف زمانی زندگی میکنیم که حقیقتاً مرام شاه، مرزاشا رو دارم میگم، مستند و منطبق بر این آیاتی بود که خوندم، ما رو ذلیل کرد خدا وکیلی، قانون کاپیتالیسم رو امضا کرد، پذیرفت. این هم چه آدمی بود؟ در تکبرش که مثل فرعون متکبرانه برخورد میکرد، همین بس که در بعضی از اسناد هست امضاشو میخواست پاراف بکنه بالای برگه مینوشت، پایین نمینوشت، حاضر نبود اسم زیره حتی. اینا اینجوری بودن. به شما عرض میکنم مردم ما فاستخف قومه فعطاؤه نکردند، چون فاسق نبودند. به شما عرض میکنم مرحوم امام موسوی عمل کرد و درست عمل کرد. به شما عرض میکنم بعد از این قضیه خدا میفرماد فلما آسفونا انتقمنا منهم، به واسطه این پذیرش استخفا، به واسطه این که اینها ذلت ذلیل کردن قوم رو، من همه اینا رو گرفتم، من به خشم آوردن، انتقمنا منهم، من انتقام گرفتم از اینها، فاغرقناهم اجمعین، همش رو غرق کردم، و جعلناهم سلفا و مثلا للآخرین، اینها رو پیشگامان دوزخ قرار دادم، و مایه عبرت آیندگان. ادب اقتضا می کرد من در این ایامی که ایام پیروزی انقلابه، من حتما چند کلمه در مورد امام و امت صحبت بکنم. احساس میکردم اگر صحبت نکنم یه بدهی دارم توی این جلسه، لذا خواستم به شما عرض بکنم مرام ما، حرکت ما منطبق بر قرآن کریمه. شهدای ما از بهترین شهدای طول تاریخ هستن. هر کس پای این انقلاب، پای این نظام خون داده، علم شده به استنادات قرآن کریمه. به همین جهت هر کس در تضعیف نظامی که شجره طیبه‌اش رو شهدا بیاری کردند بخواد حرکتی انجام بده، البته خیانت بزرگی کرده. شما امام و شهدا رو به همین گذشتگانی که بالاخره زحمت کشیدند با یک صلوات با توجه یاد کنید تا من صحیفه رو ادامه بدم. صحبت در مورد متابعت از هوا بود و اینکه خب بالاخره راهکار عملیش چی چیه؟ اگر ما چه کار بکنیم به خواست و یاری پروردگار متعال، امید میره که این تبعیت از هوا در مورد ما ضعیف بشه و به خواست و یاری پروردگار متعال درمان بشه. البته من مفصل صحبت کردم جلسه پیش، مشکلات تبعیت از هوا رو عرض کردم و عرض کردم اگر کسی از هوا تبعیت کنه این مشرکه، لیکن به این شرک میگن شرک خفی. کما اینکه از امام حسن عسکری علیه السلام طبق نقل مرحوم قطب راوندی در خرائج صفحه 688 جلد 2 محضر شریفتون روایتش رو خوندم که این وجود مبارک فرمود فإن الشرك في الناس أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء. شرک در بین مردم از جنبیدن یک مورچه سیاه بر یک سنگ سیاه خارا در شب ظلمانی مخفی تره. محضر شریفتون عرض کردم، مستندات قرآنیش رو گفتم که افر ایت من اتخذ الهو هوا صحبت کردم. خب عرض شد هر کس که تبعیت از هوا بکنه این در واقع اله خودش قرار داده به تعبیر قرآنی کریم، و حالا که قرار الله الهش بشود اما حالا هوای نفسش الهش شده است، بنابراین او مشرک است. الان شما خوب متوجه میشید چرا یکی از بافضیلت ترین اعمال در طول روز گفتن ذکر شریف لا اله الا الله است. انصافا این روایت الان خوب جا افتاد برای شما. چرا در اذانی که ما 5 وعده نماز میخونیم خدا گنجونده که شهادت بدید که منم جز من نیستم، بگید اشهد ان لا اله الا الله. در تشهد نماز بگید اشهد ان لا اله الا الله. شما بعد از سوره حمد هر سوره ای رو بخونید، البته به غیر از سوره های سجده واجب که خب عمدن آدم نباید بخونه، هر سوره ای رو بخونید میتونید بخونید، اما و بعد از اینکه خوندید میتونید عوض کنید، تصمیم میگیرید آقا من تا حالا سوره نازل رو خوندم میخوام برگردم یه سوره دیگر رو بخونم. اما اگر سوره توحید رو خوندید و سوره قل یا ایها الکافرون رو خوندید نمیتونید برگردید. الان متوجه شدید چرا به ما گفتن زیاد شعار بدید که لا اله الا الله؟ چون این شعارها باید باشه تا این یه ذره شرک ما بگید جبران بشه. هر کس به حرف غیر خدا گوش میکنه البته این مشرکه، شرکش خفیش اما مشرکه. باید با لسان زیاد شعار بدهد که لا اله الا الله. به آقا میگی آقا این انگشتر طلا حرام است، میگوید خانومم گفته البته این مشرکه. یعنی افر ایت من اتخذ الهه خانومش به جای اینکه الهش الله باشد همسرش می باشد، به جای اینکه الله الهش باشد فرزندش می باشد، به جای اینکه الله الهش باشد کارفرمای او الهش می باشد، که می گوید وقتی سر اداره حاضر می شوی پشت میز می نشینی آرایش کن اونم غلیظ بیا بشین که مشتریای ما بپسندن وقتی وارد بانک ما می شن. البته مشرک است، البته مشرک است. به همین جهت وجود نورانی پیغمبر اکرم که صلوات خدا بر او و آل طاهرینش فرمود، اللهم صل علی فرمود من قال لا اله الا الله مئت مره کان ذالک افضل الناس عملا. قریب به این مضمون، اینو مرحوم کلینی در کافیه شریف روایت شو میاره در کتاب الدعا. فرمود کسی با من باشید، فرمود اگر کسی 100 مرتبه روزی لا اله الا الله بگه، عمل این کس، خوب گوش کنین دا مهمه به جان خودم، عمل این کس در اون روز از همه مردم با فضیلت تره. چرا؟ نوع مردم بگید لا اله الا الله رو بزنید تنگش تا داخل وحدانیت، داخل دایره وحدانیت ما اعمال رو انجام بدیم، ولو ما عملگاهی اوقات مشتگیم حتی اقل شعارش رو بدیم، بلکه این نفس باورش بیاد به حضرت عباس لا اله الا الله. نکته مهمیست. بعد فرمود الا من ذات، وگر کسی بیشتر از او گفته باشه در اون روز، اون موقع عمل اون از اون یکی با فضیلت تره. اب نداره در کنار کارهایی که تا حالا گفتم انجام بدی یه کار دیگه هم اضافه کنه؟ اون کاری که گفتم انجام میدی؟ اون 4 تا الحمدلله قرآن که دارید، 50 تا قرآن که دارید، بله؟ یه 3.5 دقیقه دیگه به من قرض بدید و اون گفتن روزی 100 مرتبه لا اله الا الله است. رسول بزرگوار اسلام فرمودن دیگه، من چه قراره در خودم حفظم؟ میگید؟ از یاد میگید؟ من نشستم چرتی انداختم اون که میگم 3.5 دقیقه با تو معنی و آرامش و با توجه بگید لا اله الا الله، لا اله الا الله، ماکسیمم 3.5 دقیقه، نهایتاً 3.5 دقیقه. لب آدم هم تکون نمیخوره، خیلی نگران نباشید که حتی در این حد انرژی مصرف کنید داره. لا اله الا الله. کسی هم نمیبینه شما چی دارید میگید که نفس بگه نبولی ها میشه. حتی که از نفس نیدا، نفس نفا میزنه. شیطان هم میاد میاد نگو نگو بده. گوش حرفش ندید. بگید بگو به کوری چشتو میخوام ریا کنم. باش تو راست میگی. همینجوری جیب آدم رو میزنه، نمیذاره آدم ما. یادتونه دعای 25 امام چی فرمود؟ این همم نابه ام. الان من به شما عرض میکنم، به نحو این کلام من اینو گفتم، به جان خودم این دوباره باز شاکی شده و مطمئن باشید جیب بعضی ها رو خواهد زد اگر صفت ما متوسل نباشیم. امام چی فرمود؟ این هممنا به عمل صالح ثبتنا عنه. ما تا میایم یه کار خوبی رو تصمیم میگیم، هممنا یعنی تصمیم میگیریم کار انجام بدیم، ایمان رو کندمون میکنه، نمیذاره، نمیذاره. درست رو چی عرض کردم؟ این 100 تا لاله رو بگید از امروز تا کمر این خبیث بشکنه. به خاطر همین بزرگان از عرفای ما وقتی میدیدن یه کسی شیطان زیاد اذیتش میکنه میگفتن لا اله الا الله زیاد بگو. الان متوجه شدی چرا وقتی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت فلانی خیلی اهل عبادت است، خیلی فلان است، خیلی بهمان است، اما خب این کار وسواسی است، اون به درد نمیخوره، او تابع شیطانه، یعنی داره گوش به حرف شیطان میده، گوش به حرف شیطان میده، یعنی از اون داره تبعیت میکنه، تبعیت از اون شیطان. بفرمایید افرایت من اتخذ الهه هو از شیطان. خب این مشرکه. حضرت فرمودن لا اله الا الله باید زیاد گفت. بله این روزی 100 مرتبه لا اله ترک نکنید. پس من از این به بعد اگر خواستم سوال بکنم، پیگیری بکنم از شما برادر عزیز، این رو هم پیگیری میکنم. نذارید کار به جایی برسه من میگم دستات رو بلند کنید، اونی که نمیگه تابلو میشید این بگید لاله ستا رو بزنید تنگش. بله البته میگید، شما میگید بعد از جلسه بگید نذارید در فردا برسه. شیطون میگم جیبیزه هست همینجا شروع هست، همین الان کند میکنه، میگه از شنبه که اول هفته شروع میکنم. اللهم اینی اعوذ بک من هی. خب و متابعت الهوا، اما برای اینکه انسان از این تبعیت از هوا یه مقدار دست باشو جمع کنه، البته من یه راهکار عملی از قرآن کریم به شما عرض میکنم، جا داره اینها رو خوب دقت کنید. آیه 26 از سوره مبارکه صاد اینطور صحبت فرمود خدای متعال، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلك عن سبیل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. چرا؟ بما نسوا يوم الحساب. این شابهتش اینجاست. ای داوود، ما تو رو خلیفه خودمون رو زمین قرار دادیم، حالا که اینجوریه بین مردم از سر عدالت حکم کن، فحکم بین الناس بالحق، با ابزار حق حکم کن و مراقب باش از هوای نفس تبعیت نکنی، یعنی اونیست که من خدا یادت دادم بر اون اساس حکم کن، دنبال هوا نری. اگر رفتی ثمرش چی میگه؟ چی میشه؟ فیضلك عن سبیل الله، تو رو از راه خدا گمراه میکنه. مشکل تبعیت از هوای نفس و این آیه داره تبیین میکنه. خلا گیرم گمراه کرد چطور میشه؟ میگه ها، اگر گمراه شدی اینو بدون، ان الذين يضلون عن سبيل الله، کسانی که گمراه میشن از سبیل خدا، لهم عذاب شدید، عذاب شدید خدا در انتظارشونه. چی شد که اینجوری شدن؟ بما نسوا يوم الحساب. خب میتونست بفهمد بما نسوا يوم القيامه، بما نسوا يوم الحسره. مگه خدای متعال در قرآن کریم همه اینا رو تحت عنوان قیامت یاد نکرده؟ اما فهمود بما نسوا يوم الحساب، چون اینا یادشون رفت که یه روزی حساب کتابی هست. این یعنی انسان اگر میخواد دنبال هوای نفسش نباشه، روزانه از خودش حساب بکشه، یادش نره که یه روزی ازش حساب میکشن. حاسبو بقیه شما حفظید دیگه. آفرین. این بیان نورانی امیرالمومنین که فرمود قبل از اینکه از شما حساب بکشن خودتون به حساب خودتون برسید، یعنی همین. چون اگر این شد انسان تبعیت از هوا نمی کنه. آخه به حساب کتاب خودش رسیده، دیده امروز این کار کردم، این تبعیت از این بود و آرون که باید از او تبعیت می کردم. تک تک کارهایی که می کنه حساب کتاب می کنه. بنا الان بهتر متوجه شدیم چرا مولای ما آقای ما امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود کسی اگر هر شب به حساب خودش نرسه از ما اهل بیت نیست. لیس منا، اما نیست، چون این قطعا تابع هوای نفسه. تابع هوای نفس شد، الهش شده از هواش، اله شد، هوا مشرک است. مگه ما مشرکیم که تو ادعا میکنی من امامتم؟ اما نیست، لیسم اینا. قبل از اینکه به حساب ما برسن، به حساب ما برسیم، آیه این رو میفرماد بما نسوا یوم الحساب. الان متوجه شدید این بیان نورانی امیرالمومنین در کلمات قصار 424 نهج البلاغه رو؟ فرمود قاتل هوا که به عقلک، هوای خودتو با عقل خودت بکشون. چجوری؟ عقل دوتا چارتا کنه، پیشینه، جدا فکر کن. بعضیا عقل رو آکفن میگذاشتن، برای کی من نمیدونم، این مشنبای روشن باز نمی کنه. عقل رو نباید آکفن نگذاشت، بازش استفاده کرد. امیر علیه السلام به عنوان بلد راه میفرماد هوای نفس خودتو بکش با عقلت. قاتل هوا که به عقلک، انسان دو تا چهار تا کنه ببینه تو با تبعیت دنبال کی رفتی. بعد روز قیامت میگن دنبال فلانی را افتادی. یوم ندعو کل اناس به امامهم، دنبال هوا را افتادی، با او محشور میشی و او جاش جای خوبی نیست. چون ان الذين يزل جو دیگه الا تتبع الله فيزلك عن سبيل الله، از راه خدا گمراه میشه که تمام نفس هدایت کنی، میشه ان الذين يزل عن سبيل الله عذاب شدید. عذاب شدیدت میکنن به خاطر عقل تو به کار بنداز. انصافا عقل ما رو رهنمون میکنه به اینکه نباید از هوا تبعیت کنیم. لذا تعبیر قرآن کریم در مورد کسانی که از هوا تبعیت میکنن میگن گمراه ترین مردم اینان. این دیگه خیلی حرف سنگینیه. فرمود آیه چند؟ آیه چند رو میخوام بخونم؟ اینجا نیستی دا، الان اینجایید. یکی بگه من آیه چند دار الان گفتم آخه اونجا 26 سال تمام شد. الان گفتم آیه فلان در سوره فلان میفرماد اینو گمراه ترین مردم هن به خاطر تنزل. آخواهش منم این دفعه نزنید جا داره من همین الان اینو برگردونم این تصویر چیزی از من ضبط شده. آبی خیال با من باشید، همه هدف این بود که شما یه نشاطی پیدا کنید، هدف حاصل شد. آیه البته گفتم این هدف حاصل شد نگه نگفت. آقای دیوه چی شما بعد از عرایز بنده حتما این رو دوباره بذارید. چه اشکال داره؟ من شاید من لازمه یه حواله پراید بدم. این شما محبت کنید گوش کنید جلسه را دو دوستان ابلاغ کنید ولی قبلش با من هماهنگ باشید. خب عرض که اونی که خدا پدرتون رو بیاورد شما خیلی عقب ترید. نه البته این خوبه که این پنجاه سال زخرف در ذهنشون برجسته است. واقعا خوبه. چون در مورد انقلاب صحبت کردم رفتم تو پنجاه سال زخرف، این خوبه. به حقانیت انقلاب و امام و شهدا. خب گوش کنید الان. 50 قصص گفتم. الان تازه 50 نه خب دیدی گفتم؟ میگه ما 50 شنیدیم. گفتم بله. در ترتیب فرمود فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم و من اضل ممن اتبع هوا به غیر خودم من الله. اینا کری میخوندن واسه پیغمبر اکرم یهودیان، مثلا میگفتن بابا تورات ما یه چیز دیگه است، اونجی گفت انجیل ما اصلا قرآن. خدا میگفتش خب بسیار خب اگر بهتر از قرآن دارید بیارید. اینا خب فبوهت الذی کفر نمیتونستن. خدا اینطوری میگه، میگه اگر اینا نتونستن اجابت کنن خواسته تو رو، فإلم یستجیبوا لک فعلم به یقین بدان اینها از هوای نفسشون دارن تبعیت میکنن. فعلم انما یتبعون اهواءهم و من اضل ممن اتبع. چه کسی گمراه تر از اون کسی از هوای خودش تبعیت کنه به غیر هدایتی از ناحیه خدا؟ گمراه ترین مردم اینا هم. چون گوش به حرف کسی میدن که هیچ دلیلی براش ندارن، روزه این اصلا گمراه دارن. جا داره ماها به هوش باشیم از هوای نفس. خب همه اینا رو گفتم واسه این تبیین کرده باشم این بیان نورانی امام سجاد رو و متابعت الهوا. این خوب جا افتاد؟ بله؟ دیگه فقط مونده عمل کنیم انشالله. حضرت خوب حرف میزنه، خوبم عمل میکنه. ما هم از خدا کمک بگیریم، خوب حرف میزنیم، خوبم عمل کنیم انشالله. شما برای من دعا کنید، البته منم برای شما دعا میکنم. من نقدن دعا میکنم، نمیذارم بعدا شیطون جمعه رو بدونی که اینجوری دیگه همم ناب عمل انسانه. سبتنا سری ما رو نگرمون میداره، کندمون میکنه. من نقدن دعاتون میکنم، خدایا این جمع رو از تبعیت از هوای نفس مسون بدار، در پناه خودت حفظ کن. من ساکت شدم که شما بر من دعا کنید. دعا کنید دیگه، چه دعا نکنید؟ الهی آمین. بله هوای نفس هم دعا کنید. باز ساکتم. من تعمدا سکوت کردم. آقا من که یواش دعا نکردم شما رو، شما هم دعا کنید در من. الهی آمین. آقا این موضوعیت داره، خدا نام من رو از زبان شما بشنوه برای من دارید دعا میکنید. بخوانید انتهای دعای سیه که صحیفه را. میرید بخوانید. شما تو معلومه گیر انشالله، البته خوب انشالله برید بخوان. برید بخوانید انتهای دعای سوره که دعای سوره که صحیفه را. امام فرمود و در واقع به درگاه خدا اینطور عرضه میداره، خدایا من رو کردم به درگاه تو، میخوام برم به همه بگم برای من دعا کنن، به همه بگم برای من دعا کنم. ول ارض و من علیها و سما و من فیها، هر کی تو آسمون هاست بشنو، بلکه صدای اونها تو خدا شنواتر باشی تا صدای من. من وضعم خرابه، بگم به آسمان ها به اهلش بگم برای من دعا کنن، به زمین و اهلش بگم برای من دعا کنن، بلکه تو ترحم کنی به من به حق دعای اینها. ای چه بسا صدای اینها رو تو بهتر بشنوی تا من که وضعم خرابه. آیون برای من دعا کنید، به شدت نیاز دارم، برای من دعا کنید. دنه خدایا تو همه ما رو حفظ کن. گذشتم. خب شما فرمایشی داشتید در زمین این مطلب؟ عرض کردم واو تأخیر و تقدیم رو نمیرسونه در ادبیات. بنا تو اخوات جوری حل میکنید؟
بله.
بنا تو اخوات جوری حل میکنید؟ خواهر و برادر جوری حل میکنید؟
شاید شخص
شاید ها
ممکن شخص اصلا هیچ گونه برادر و خواهری نداشته باشه، فرزند تنها خانواده باشه، ولی ممکنه ازدواج کرده باشه و دختری داشته باشه و بعد ممکنه خواهری داشته باشه. و همینطور به درک دروتر میان، یعنی یه فعلم و عکسی رو تیلید کنه. بعد این که شما اشان فهمونی که با تحقیل نشون میده، اصلا با روی تحقیل و تحقیل اصلا مسکوت گذاشته، یعنی با اون برمان وقتی با خواب و سومه شما اینا مقایسه میکنید، بعد خواب و سومه به نوعی تحقیل درشون هست، ولی اصلا با بحث تحقیل و به تحقیل اصلا بحثش مسکوتی چون ذکر نکرده شما
خواهش میکنم این حرف رو نزنید، من اینا رو خوندم دارم به شما عرض میکنم. این ادبیست، این نکته، من محضر شریفتون عرض میکنم. من فرمایش شما رو کامل متوجه شدم، کما اینکه جلسه قبلم عرض کردم محضر شریفتون. اولا همونطور که دیدید شما همش از ادلش، همش از لسان شاید شاید استفاده کردید، و حال اینکه قرآن کریم با شاید شاید جلو نمیره. خدای متعال وقتی صحبت میکنه آیه 4 سوره ابراهیم فرمود و ما ارسلنا من رسول الله به لسان قومه، ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر به زبان قومش. لسان پیغمبر اکرم عربی است، به لسان عربی مبین، عربی ادبیات داره، در ادبیات عرب. من ان تحقیقن دارم محضر شریفتون عرض میکنم، فکر نکنید صبح خواب بلند شدم و دارم به تعبیر عرفی میگن کدالیشی کمی صحبت میکنم، اینجوری نیست. واو مطلقا تأخیر و تقدیم رو نمیرسونه، این هیچ وقت از ذهن شریفتون پاک نشه. بله، مثلا نگاه بکنید قرآن کریم وقتی پیغمبر اکرم فرستاد فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. اینجا شما نمیتونید به خاطر اینکه یزکیهم رو اول آورده بگید این پس مقدم است بر تعلیم. اصلا شما اگر تعلیم نداشته باشید تزکیه معنی پیدا نمی کند. تزکیه رو بر چه اساسی میخواد حرکت کنیم؟ بر اساس علم. چرا این حرفو میزنم؟ چون قرآن کریم در سوره مبارکه بقره حضرت ابراهیم دعا کرد یتلو ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم و یعلمهم الکتاب و یزکیهم. بعد پیغمبر اکرم فرمود من اون دعای مستجاب شده ابراهیمم. اینجا اول بحث تعلیم کتاب هسته که بعد به یزکیه، او هم که دعای مستجاب شده جد بزرگوارش ابراهیمه، اما اونجا خدا تو سوره جمعه یزکیه رو اول آورد، اینجا اول یعلم الکتاب آورد. اینا اصلا تقدیم و تأخیر رو نمیرسونن. اصلا اگر شما تزکیه میخوای بکنی، تزکیه بر چه اساسی میخوای بکنی؟ خب آقایان هندی و خیلی از آقایان دیگر هم ادعای تزکیه نفس میکنن، اما بر اساس کدوم علم؟ ما میگوییم تزکیه بر اساس اون علمی باید بشود که از ناهی خدا آمده، از خالق انسان، او بگه این کارو بکنی نفست پاکیزه. قد افلح من زکاها، چجوری؟ از پیغمبر باید یاد گرفت من چجوری نفسمو تزکیه کنم. واف تقدیم و تأخیر رو نمیرسونه. این چیزایی که شما دارید میگید حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، چون مادر اول است و بنات الاخر و بنات الاخت و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، اونا رو چجوری میخواید حلش کنید؟ نمیتونید. اینجا شما با از استدلال شاید شاید استفاده میکنید، اصلا مسموع نیست اینها. نه در مورد ادبیات متقن داریم صحبت میکنیم، نه قرآن. ما بحثمون رو ادبیه. چرا؟ چون عبارت ادبی است. چون مفاهیم بر اساس قواعد نوشته شده. نظر من یعنی صاحب نظر. شما صاحب نظرید در ادبیات؟ نه، خواهش میکنم این حرف رو نزنید. من خواهش میکنم از شما برادر عزیز بزرگوار بنده، هیچ وقت اینطوری بحث نکنید با کسی. نیایید در یک بحثی که صاحب نظر نیستید بگید به نظر من، بعد بگید از اون چی که شنیدم، اون چی که شما دارید. منم به خودم اجازه نمیدم بگم به نظر من. بنده شما رو دارم توجه میدم به نظر بزرگان ادبیات عرب. شما بدانید قرآن بر اساس ادبیات، یعنی اصلا ادبیات رو از قرآن نوشتن، یعنی از اول که ادبیات نبود در شبه جزیره مردم حرف میزدن. بعد امیرالمومنین علیه السلام ارادش بر این تعلق گرفت اینها رو مدون بکنه، چون بالاخره می اومدن داخل شبه جزیره قرآن میخوندن، اسلام انتقال پیدا میکرد، باید اینا یه نظمی پیدا میکرد. لذا به ابوالاسود دوئیدی فرمود که اینا پدر نحو رو، که امیرالمومنین دستور داد به ابوالاسود دوئیدی که اینا رو جمع‌آوری کن. بعد آرام آرام خلیل اینا رو جمع‌آوری کرد، آرام آرام اینجوری نش پیدا کرد تا به الان رسیدیم. ادبیات یک نکته مهم نیست. این واو تقدیم و تأخیر را به معنای حتمی نمی‌رساند. بله، یک جایی ممکنه مثلا دارم میگم یک کسی صحبت بکنه اول فلانی رو نام میبره به جهت اهمیتشه، اون دلیل میخواد. من هم همین رو عرض کردم محضر شریف.
خود حضرت مثلا خواهی بگید در یه جلسه این افراد شرکت کرد، حتما
تقدیم و تحقیق رو در قبولت به حسن شما. آفرین، چه عرض کردم؟ گفتم تقدیم و تحقیق قرینه داره. اگر قرینه بود اون موقع حرف شما متینه، اما برای اینجا هیچ قرینه نیست. برم شما عرض میکنم هیچ قرینه ای نیست. دلیلش هم همین فرمایش عزالیه. اصلا این فرمایش عزالی نقض صحبت خودتونه. امام بالاخره حکیمه، درسته؟ حکیمه. ریشه یه تمام این مشکلات هم به فرمایش عزالی که جلسه قبل فرمودید در تبعیت از هوا داره. بر از این آقا، اما امام تبعیت از هوا رو آخر آورده. اتفاق خود این قرینه است بر این عرض بنده. چون اگر واقعا این گونه بود و این تقدیم و تأخیر اینجا موضوعیت داشت، همون مفهومی که شما دارید میفهمید، جا داشت ازت اول بگه. همین که اتفاقا اول نفرموده عرض بنده داره تایید میشه، نفرماش از سادی. به این نکته آخری که عرض کردم توجه کنید، خود این خلاف فرماش از سادی. منم اتفاقا دنبال همینم، منم دنبال اثبات نظر خودم نیستم. من الان متوجه عرض بنده شوید چی عرض کردم؟ عرض کردم حرف شما کلیتش رو میگید آقا همه مشکلات میشه در تبعید از هوا داره. من میگم شما درست میگید، من تو زمین شما دارم توپ میزنم. بعد من از شما اینو میپرسم، میگم حالا که اینجوریه، همین که حضرت این رو اول نیاورد، این یعنی چی؟ یعنی تقدیم و تأخیر رو حضرت لحاظ نکرده. خیلی واضح دارم صحبت میکنم، عرض بنده رو شما متوجه میشید؟ بله؟ خیلی واضحه. اگه متوجه نشدید باز دوباره بگم، همین که با وجود این که کبرای کلی شما درسته، میگید آقا همه حرات ریشه در تبعیت داره، از هوا داره، من میگم شما درست میگید، اما با وجود این شما درست میگید حضرت اول نیورده. همین که اول نیورده یعنی حرف بنده درست شد دیگه. یعنی اینجا حضرت این رو به عنوان تقدیم و تأخیر به لحاظ اهمیت مطرح نکرد. واضحه. بله، وقت گذشت. یه حال دارید من ادامه بدم؟ حال ندارید که خوب باشه برای جلسه. بعد جلسه بعد تعطیله یا اینگه چی؟ پنجشنبه بعد؟ ظاهرا تعطیلی شما. بنابراین ان شاء الله اگه خدا توفیق به ما رحمت کرد جلسه بعد از جلسه بعد ان شاء الله. بسه؟ یا ادامه بدم؟ من پاکارم، من هیچ مشکلی ندارم، نگران شما هستم. ادامه بدم؟ چی داره صحبت میکنه؟ من نیم آد جانم بفرمه
نگاه کارهای زمان مطابقت هوا رو
عقل. امیر فرمود قاتل هوا که به عقلک، در کلمات قصار 424. دوم حساب کتاب روزانه، چون قرآن کریم تو 26 ساعت فرمود بمانسو یوم الحساب، اینا از هوای نفس تبعیت، اگر آدم بکنه از راه خدا گمراه میشه، گمراه شدن از راه خدا عذاب شدید در پی داره، عذاب شدید چرا؟ بمانسو یوم الحساب. دقت فرمودیم. عبارت بعدی و مخالفت الهدا، نکته بعدی اینو که حضرت از او به خدا پناه میبره و از خدا میخواد او رو در حسن حسینش حفظ کنه از او، او اینه که انسان از هدایت مخالفت کنه، از این طرف از هوای نفس تبعیت، از اون طرف از هدایت مخالفت. این نکته هدایت البته نکته بسیار مهمی است، اما این که میفرماد مخالفت از هدایت، صحبت سر کدوم هدایت است؟ چون هر کسی در طول تاریخ مردم رو به یک طریقی توجه میداد و او رو هدایت میفرمود، اما خدا در قرآن کریم اینطور صحبت کرد. بخوانید آیه 120 سوره مبارکه بقره را. فرمود قل ان هدالله هو الهدى، هدایت خداست که هدایته. بعد در آیه 73 سوره مبارک آل عمران فرمود، یعنی از این طرف حالا فرمود قل ان الهدى هدى الله، هدایت میخواید هدایت خدا. این یعنی چی؟ اصلا دادی که خدا سر فرعون میزنه، هی ادعای انا ربکم الاعلا، میگه بگو تو چه ربی هستی؟ و ما خوب دقت کنید، و اول فرعون قومه و ما هدا، این آیه 79 سوره طهاست. تو چه خدایی هستی؟ گمراه میکنی و هدایت نمیکنی. خدا اون خدایی که بتونه هدایت کنه، این چه هدایتیه؟ لذا وقتی حتی همین حضرت موسی اومد پیش فرعون، دیگه دارم آیه 49 و 50 سوره طه رو میخونم، این فرعون از حضرت موسی اینطور سوال کرد، گفت فرعب بکن یا موسی، پروردگار شما دوتا کیه؟ ای موسی و حالا هارون، اینجا موسی رو غلبه داد. حضرت موسی ببینید چی جواب میده، قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار من اون کسی است که به هر موجودی به اندازه اون چه که او اراده کرده موجودیت میبخشه، بعد در اون مسیر خودش هدایتش میکنه. مجموع این آیات یعنی هدایت فقط و فقط از آن خداست. اینا رو من مقدمه رو دارم میگم تا مخالفت هدا مشخص بشه یعنی چی، مخالفت با هدایت یواش یواش معلوم بشه یعنی چی. خب این بیان کلی در مورد میگه هدایت فقط اون چیزیه که خدا میگه، ولا غیر، تمام شد، ولا غیر. لذا امر هدایت اونقدر مهم و البته مشکله که خدا اختصاص به خودش داده. به پیغمبر بزرگوار ما فرمود لیس علیک هداهم، این آیه 272 سوره بقره است، هدایت اینا با تو نیست. پیغمبر هم خیلی حرص میزد تا اینا بیان تو راه. بعد 56 قصص فرمود انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا و هو اعلم بالمهتدین، تو هر کی رو دوست داشته باشی نمیتونی هدایت کنی، ای پیغمبر ما، اما من هر کی رو بخوام هدایت میکنم، من آگاه ترم به اینکه کی اهل هدایته. این امر هدایت اینقدر سخته. پس وقتی صحبت از هدایت میشه یعنی کمپلت اون چی که خدا گفته، این هدایته به همین جهت. آیه 38 سوره مبارکه بقره اینطور فرمود بعد از اینکه آدم ابوالبشر و حوا و شیطان که در اون منطقه حضور داشت اونها رو اخراج کرد، فرمود قل نهبتو منها جمیعا، جمیعا هر ستاتون برید بیرون هبوط کنید. توی منطقه مرتفعی بودن از این کره خاکی که هبوط از یک سیر از بالا به پایینه، این که حالا لزومن در کره مریخ، در یک منطقه مرتفعی بودن، اون باغی که بودن جنت یعنی باغ دیگه، بله اون باغی که بودن اونا رو از اون منطقه هبوط داد. فرمود همینجوری رهاتون نمی کنه، فاما یأتینکم منی هدن، برید به سمت شما، هدایت من خواهد اومد. اگر اومد و تبعیت کردید فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوف و حزنی نداشته باشید. این یعنی زندگی زیر سایه هدایت. بفرمایید مطلقا خوف و حزن را به همراه نخواهد آورد در روز قیامت مخصوصا. این که امیر المؤمنین علیه السلام می فرماد اگه تمام عرب در مقابل من بیستن، یک تنه در مقابل همونا شمشیر می زنن، به این دلیل چون هدایت با اوست. این که امام سجاد علیه السلام فرمود اگر از شرق عالم تا غرب عالم همه بمیرن ولی قرآن با من باشه از هیچ چی نمی ترسن، به این معنیست چون هدایت با اوست. لا خوفون لا حزنون فاما یأتینکم منی هدن. لذا در آیه 124 سوره مبارکه طه وقتی اینها رو خارج کرد فرمود و من اعرض عن ذکری، ذکر منظور همین کتاب هدایته. لذا به قرآن کریم فرمود انا نحن نزلنا ذکر. هدایت یعنی قرآن، هدایت یعنی حرف خدا. پس من به تو پناه میبرم از این که با هدایت تو یعنی با حرف تو مخالفت بکنم. چطور میشه اگر من مخالفت بکنم؟ فرمود فمن تبع هدایا، این آیه 123 سوره طه رو دارم میخونم، فمن تبع هدایا فلا یضل ولا یشقا، اگر کسی از هدایت من تبعیت کرد این نه گمراه میشه نه شقی. معنیش چی شد؟ اگر کسی از این هدایت تبعیت نکرد هم بگید گمراه میشه هم شقی. این مشکل مخالفت از هدایت. اول باید مشکلشو جا بندازم تا بگم حضرت چرا داره به خدا پناه میبره. چون اگر کسی مخالفت از هدایت بکنه زلالت و شقاوت رو در پی داره و هدف از خلقت او که به سعادت رسیدنش بود حاصل نخواهد شد. بعد این همه هزینه کرده خدا، این همه پیغمبر فرستاده، این همه آیه در سوره اعراف رو فرستاده که ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش، همه هزینه دیگه. این مشکل مخالفت از هدایته. اینی که به ما دستور دادند ائمه علیهم السلام که روزی 50 تا آیه قرآن بخونیدم، سرش همینه. هی نگاه کنید در این کتاب هدایت نکنه مخالفت کنید، این سرش همینه. و مخالفت الهدا، این سرش همینه. خب برای این که از هدایت مخالفت نکرد دو تا چیز لازمه. خوب دقت کنید، من در ذیل این قضیه مخالفت الهدا خیلی حرف دارم با شما بزنم، اما نگرانم بعضی چیزا رو اگر من خیلی توش ورود بکنم یه مقدار حالت کسالت در شما پیش بیاد، وگرنه جا داره واقعا من برم در زیارت امین الله یه صحبتایی بکنم، جا داره من برم در زیارت جامعه کبیری صحبتایی بکنم. اما برای درمانش در یک جمله به شما عرض میکنم. این آیه 101 سوره، چون این در باب تبعیت از هوا مفصل صحبت کردم، مخالفت هوا در کنار مخالفت از هدایت در کنار این مطابقت از هوا خوب فهم میشه یعنی چی. لذا من سریع میرم سر اصل مطلب. برای درمانش خدا از یه عده تعجب کرده. آیه 101 سوره آل عمران رو دقت کنید. آقا سر کیفیت من دارم چیز میذارم، گوشت لخت دارم تحویل میدم و دنبه مومه مطلقاً نداره. بله 101 الان کاملا حواستون بالنه؟ مطمئنید؟ فرمون و کیف تکفرون، و انتم کیف تکفرون یعنی چطوری شما مخالفت از هدایت میکنید، و حالون که و کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقد هدیا الی صراط مستقیم. خدا با تعجب از اینا میپرسه. میگه چطور شما کفر میبرید و تبعیت از این هدایت نمی کنید و حالا که آیات خدا بر شما خوانده می شود و پیغمبر اکرم تو بین شماست، این دیگه آخرشه. یعنی یک هادی که انک لتهدی، خدا میفرماد تو هدایت میکنی بر صراط مستقیم، یه کسی مثل پیغمبر اکرم بین شماست. آیات کتاب من، من چون تتلا علیکم آیات الله، آیات خدا بر شما تلاوت میشه ولی با این وجود تبعیت نمی کنید، کفر میورزید، چطوری هم چیزی ممکنه؟ چرا؟ بعد فرمود هر کس به خدا چنگ بزنه فقد هدیه، این هدایت شده به سمت صراط مستقیم. آیا راه درمان رو این آیه تبیین میکنه؟ یک، و انتم تتلا علیکم آیات الله، آیات خدا رو روزانه بخونید طلب. و باز هم تأکید میکنم به لسان مبارک امام رضا و امام صادق که روزی 50 تا آیه رو بخونید. خدا با تعجب میپرسه چطور شما اینجوری هستید و حالا که آیات خدا بین شما تلاوت میشه؟ این یعنی اگر آیات بین ما تلاوت بشود، البته به یه شرط ها نظر تنظیم بدن
بلکه یه زده مردمت ها این داری بگرده این آزان آده هوا همش اما این داری دیگه هم کنی ما بگید چنده هست
چاره نیست من باید این آزان تنظیم که یه مقدار چون مطلب مهمه همه حواسشون اینجا باشه بردن. این یه شرط داره که هم یا آیان وحابی قرآن حفظن در حد دولم پیش و انتم تطلا علیکم، بله اما اینجای مطلبی هست. اگر امیر المومنین حرف نمیزد ما بلد نبودیم. بخوانید کلمات قصار 157 نهج البلاغه را. و قد بصرتم، حتی واو نداره، قد بصرتم این ابصرتم و قد
تو واو داره
و قد هدیتم این اهتدیتم، راه به شما نشون داده شده. و قد اسمعتم این استمعتم، شما رو بینا کردند اگر چش داشته باشید ببینید. شما هدایت شدید و قد هدیتم این اهتدیتم، اگر دنبال هدایت باشید. و قد اسمعتم، شما رو شنوا کردن اگر جدا تسلیم به گوش کردن بگید داشته باشید. بذارید قرآن بخوانم. ان هو الا ذکر لمن، بگید من کیف کنم. ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منكم ان يستقيم. این قرآن ذکر و هدایت هست برای تمام عالم، اما برای کی؟ برای این کسی که بخواد بر مسیر درست حرکت کنه. بخواد، اگر نخواد همین قرآن که هدایت هست مایه ضلالت او خواهد بود. یادتونه آیه 27 سوره بقره؟ و ما یضل به الا فاسقین. همین قرآنی که اومده مثال میزنه همه کارا رو میکنه که مردم بیان تو را، عده‌ای یعنی فساق به واسطه این قرآن گمراه میشوند. امیرالمؤمنینی که مایه هدایت است، ابن ملجم به واسطه او به شقاوت میرسد و حالان که ممن تبع هدای فلا یضل ولا یشقی و او اشقی الاشقیا بود، چون نخواست. آیانی که قرآن میخونن، مردم ما که به حج میرن، خادم حرمین شریف این قرآن های نفیس چاپ میکنند میدهند، بخواهید هدایت شوید البته هدایت میشوید، مگر نه وضعتان این است آمریکا دماغ شما را بگیرد خفه میشوید. جالبه، تا ملک عبدالله از دنیا میره اول رئیس جمهور آمریکا و انگلیس صاف میان اونجا ساپورتش کنن. باشه تو ما نگه داشتیم، تو هم با ما باشی حوات داریم، ادامه بده. چشم نوکرتون هستم. نوشید بعد این قرآن به من میده هدیه، بعد سوره زخرف هم به من هدیه میکنه. همین سوره زخرفی که امروز خوندم گفت دنبال اینا را نیفتید. جالب نیست؟ این طنز تلخی نیست؟ این حضاینه. بنابراین این که خدای متعال فرمود و کیفت اکفرون و انتم تطلا علیکم بشن که بخواد بخواد نخواد نمیشونه فقط هدیتم ان اهتدیتم. این ابو جهل یه وقتی اومد که پیغمبر اکرم گفت بابا درزاده دست بردار از این حرفا، این چه میدونه کنیم؟ او عمو جان این طریقی که من دارم هدایته. گفت بابا این حرفا چیه؟ این بزغاله به هدایت به پیغمبر تو شهادت داد، منم شهادت میدم. گفت اگه این شهادت شهادت میدی یه بزغاله اونجا بود. پیغمبر اکرم علیه السلام اشاره کرد این بزغاله به اذن خدا با زبان فصیح عربی به رسالت پیغمبر اکرم شهادت داد. خب اگه هدایت میخواست همین کافی بود. اونقدر عصبانی شد ابو جهل، این بزغاله رو بلند کرد محکم رو دست، محکم زد زمین، در جا بزغاله بیچاره مرد. همین آیات برای او هدایت نبود. این اهتدیتم، خب این یک کیفت اکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله، پس اینو داشته باشید انشاءالله روزانه. اما قسم دومش مهمه، و فیکم رسولو، رسول منم بین شماست که شما دارید گمراه میشید و کف میاد و تبعیت از هدایت نمی کنید. این یعنی با کلام پیغمبر اکرم، با کلام ائمه طاهرین انس بگیریم که صحیفه البته مصداق واقعی اونه. در بین ما اگر باشد حل است. خدایا اینم گفتم راهکارش رو، یه اون چیزی باید میگفتم عرض کردم، از این بعد یه باید عملیاتیش کرد. نمیدونم در جمع شما بالاخره پیدا شدند بزرگوارانی که با صحیفه اونس بگیرند و بسنده به این جلسات پنجشنبه نکنند یا نه، البته نمیدونم، ولی امیدوارم حقیقتا اتفاق افتاده باشه. کسانی که شبها با عبارات صحیفه عشق میریزند، کسانی که حداقل قبل از خواب چند خطی میخونند و مثلا میخوابند، که میگم قبل از خواب چون نوعا در طول روز مشغله دارید، از این جهت عرض میکنم بالاخره فضای شب فضای سکوته، فضای آرامشه. بعضی هم بر این اساس حرکت کردن، الحمدلله تجربه کردن، خوب بوده. بنابراین من توصیه میکنم اگر باز تا الان پیدا نشد این اتفاق بیفته و فیکم رسوله جا بیفته، بلکه انشالله ما هم از هوا تبعیت نکنیم و از هدایت مخالفت نکنیم انشاءالله. خدایا محمد و آل محمد همین الان ماها رو بیاموز، بیا و به احترام پیغمبر اکرم و حضرات معصومین همین الان ماها رو بیاموز، همین الان پدر و مادر ماها رو بیاموز، همین الان پدر و مادر ماها رو بیاموز. خدایا ما بسیاری از خوبی ها رو مرهون فداکاری های امام و شهدا هستیم، ایثار و فداکاری اونها هستیم. همین الان سر سفره امام سجاد میهمان و دعاگوی ما قرار بده. رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خودت حفظ کن. خدایا باز هم پدر و مادر ما رو بیامرز، باز هم پدر و مادر ما رو بیامرز، بیا و پدر و مادر ما رو بیامرز. خدایا عاقبتشون رو ختم به خیر کن، اگر زندن بهشون طول عمر با عزت رحمت کن، اگر از دنیا رفتن همین الان اونها رو غریق رحمت واسعی خودت بفرما. خدایا فرزندان ما نسل در نسل ما از بهترین شیعیان آقا امام زین العابدین مقرر کن. خدایا ما دیر یا زود تو رو ملاقات میکنیم، همه ما رو به سرازیری هستیم، از دیروز تا امروز یک روز به قبر نزدیکتر شدیم. حالا که اینجوریه، حالا که قرار ما دیر یا زود تو رو ملاقات کنیم، بیا و مرگ ما رو شهادت در رکاب ما زمانمون رقم بزن، بیا و این دعای ما رو مستجاب کن، قلب مطهرش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده، در ظهور اون بزرگوار در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما، به عمر ما، به مال ما، به رزق ما همه جوره برکت مرحمت کن، برای ما خیر قرار بده، عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بفرما، مریضای ما رو هم شفا بده. خدایا سفر مسافرین رو هم بی خطر قرار بده. خدایا ما یه چیزایی گفتیم یه چیزایی نگفتیم، همین الان یادم اومد، این داعش ملعون رو هم نیست و نابود بفرما، منتبعش هم نیست و نابود بفرما، به دست ما هم نیست و نابود بفرما، انتقام مظلومین رو به زودی از اونها بگیر، انتقام خونهای ریخته شده ای که به ناحق ریخته شده از اونها بگیر. خدایا اون چه گفتیم و نگفتیم، نفهمیدیم، به عقلمون نرسید، فرصت نبود، هر چی خودت میخوای حساب کن، در حق ما مستجاب و برای ما خیر قرار بده. همین دعایی که کردیم و شما میگفتید با یک صلوات با توجه که به همه حضرات معصومین و مخصوصا امام سجاد علیه السلام هدیه میکنید به اجابت برسونید و البته امام و شهدا رو هم بازم یاد کنید. الله